أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما العلم لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. جریان کثرت گرایی، پلورالیسم، اختلاف قرائت و بمانند آن هم در آیه سوره مبارکه بقره قابل تقبل، اونجا که مؤمنین و یهودی‌ها و صابئون و مسیحا را ذکر می‌کنند و هم در سوره مبارکه مائده که مضمون اون آیه است و هم در سوره مبارکه انعام که انهذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله و چهارمین مورد همین جاست. بعدا هم باز آیات از این قبیل هست. قسمت مهم مسئله کثرت‌گرایی و مانند اون بازگو شد. اگر تتمه سوالاتی هم ارائه بشه انشاءالله در نوبت‌های بعد. و چند مطلب که در خلال بحث‌های گذشته ارائه شد و زمینه سوال‌ها رو فراهم کرد و بعضی از اونها میرسیم تا انشاءالله به آیه که امروز تلاوت کردیم بپردازیم. بخشی از اون سوال‌ها عبارت از این بود که پیش‌فرض‌هایمون در برداشت‌ها مختلف است. ما چگونه از دین اطلاع صحیح داشته باشیم؟ ما که با ذهن خالی و سراغ مطالب دینی نمی رویم. هر کس با یک مبانی مخصوص و مبادی خاص و پیش‌فرض‌های به سراغ فهم متون دینی میره. اون مبانی قبلی و پیش‌فرض‌های قبلی در کیفیت برداشت اثر بکنه. بنابراین ما دسترسی به دین واقعی نخواهیم داشت. پاسخ این سوال این است که از نظر معرفت شناسی یقیناً یه عده به دین میرسن. افراد با مبانی و مبادی و پیش‌فرض‌های مختلف که به سراغ درک متون دینی میرن، از مجموع اینها که شما اطلاع به دست میارید میبینید آرای متناقض در بین اینها هست. این مطلب اول. با اینکه مبانی و مبادی و پیش‌فرض‌های مختلف دارن، همگان یک سبک برداشت نمی کنند. آرای متخالف و متناقض دارند. آرایی که متناقض باشد البته نه مختلف، یقینا یکی حق است و دیگری باطل. چون همه حق باشند اجتماع نقیضه این است، همه باطل باشند ارتفاع نقیضه این است. ما که بحث معرفت شناسی باید بکنیم باید تو صف سوم باشیم. صف اول صف دینه که این واحد است و لاریبی. در صفحه دوم عالمان دین شناسن، مفسرانن، حکیمانن، متکلمانن، فقیهانن که لا از متون نقلی و همچین ادله عقلی برداشت های دینی دارن. صفحه سوم صفحه معرفت شناسی است. کسی که در صفحه سوم نشسته نمیتواند بگوید اینها چون با پیش‌فرض‌های مختلف به سراغ فهم متون میروند هیچ کدام به واقعی نمیرسن. برای اینکه الان مثلا آرایی که بین علمای شیعه و سنی هست از توحید تا معار در بحث‌های اصول دین و از طهارت تا دیات دو بحث‌های فقهی و از سوره مبارکه فاتحه کتاب تا بناس دو بحث‌های تفسیری، این علمای شیعه و سنی وقتی که برداشتاشون ارائه میکنند فی طرف نقیض، قولهایی که فی طرف نقیض باشد هست. ما که در بحث معرفت شناسی داریم حتما تو صفحه سومی، یعنی بحث تفسیری یا کلامی نداریم که حالا کدوم میکرد این آرا حق است کدوم میکرد این آرا حق نیست، ولی میبینیم که اینا متناقض هم. وقتی متناقض شدن برای ما روشن می شود که همه اینا حق نیست چه این که همه اینا باطل نیست. پس یقیناً بعضی حق است بعضی ها باطل. اگر بعضی ها یقیناً حق است و بعضی ها باطل، پس معلوم میشود که با پیشفرض‌های مختلف، با مبانی و مواد مختلف میشود به واقع رسید. این چنین نیست که هر کسی پیشفرضی داشت به واقع نمیرسد. پس میشود با پیشفرض‌های خاص به واقع هم رسید. این و اما این که هر کسی با یه مبانی خاصی میرود خالی و ذهن که نیست، دسترسی به دین واقعی ندارد، این سخن هم ناصواب است. و اینکه بسیاری از افراد مبانی داشتن، مبانی داشتن، پیشفرض‌های داشتن، وقتی با عالمان دین مصاحبه کردن، مناظره کردن و به جدال احسن مشغول شدن، از رأیشون صرف نظر کردن. این تبدل رأی که پیش می آید مخصوصا نسبت به افراد متفکر، انسان‌های جامد و راکد و متحجر، این تمام تلاش و کوششش این است که بگوید انا وجدنا آباءنا علی امة. اون مطلب اول دم که رفت که روی فکر نیافت، که اونایی که با فکر این مطلب رو رفتن بلو خیلی هم برای شون محترم باشد، وقتی یه فکر نابی را ببینن بر میگردن. اما اونایی که بر اساس انا وجدنا آباءنا علی امة یه مطلب رو یافتن، اونایی که محققانه نیافتن، که اینها مقلدانه یافتن. رضا ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود این گروه کسانی هستند که بنا این اتیتم به کل آیت ما تبعوا قبلتک، ده ها معجزه انبیاری اینا بر نمیگردن، یعنی که اونی که قبلا پذیرفتن که رو تحقیق نبود، که الان با تحقیق جدید این چیزی تازه بفهمد. اما اون که متفکر است، یعنی استدلال کرده با برهان یه چیزی براش روشن شد، به این اسمه ها میشه امیدوار بود که اگر یه برهان قوی تری، مطلب عمیق تری بیادن باران برگردن. شما میدید احرار در بحث های علمی اینطورن. این که میدید بحث مرحوم عبدالله رسمان لعبه، این که شهید در رزوان و علیه دارد که آراء مرحوم علامه به اندازه کتاب‌های اوست و به اندازه کتاب‌های اوست که روش نمیگه. او در هر جا فکر میکند، امروز فکرش به اینجا رسید، فردا فکرش بیرون. با آدم محقق انسان خیلی میتواند امیدوار باشه. لذا بسیاری از بزرگان برگشتن. غالبا اینا که اهل نظر بودن وقتی با اهل ائمه علیهم السلام مذاکره میکردن برمیگشتن. اونا که جامد بودن و راکد بودن اینا میموندن. پس این چه این است که پیشفرض مانه باشد؟ پیشفرض یه پله نردبانی است. تا اون پیشفرض دست کی باشد؟ اگر دست مقلد جامد باشد، این را ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادی میان در مجلس تو که حرفای خودشونه بزنن، نه حرف تو را بشنون. والذین یجادلون فی آیاتنا بالله بقول کذا و کذا و کذا، همون اینا که میان نه برای اینی که با تو گفتگو داشته باشند، اینا میان که گفت داشته باشند، نه گفتمان، که حرفا خودشونه بزنن. و اگر چند لحظه ساکتن به این فکرن که چجور حرف بزنن، نه ساکن که حرفات رو بفهمن. این به اینا امیدی نیست، برای این که اون مطلب اول رو که اون تحقیق نفهمید. که برابر این پیشفرض هرگز مانع نیست، اون جمود مانع است، اون جهل و عناد مانع است. خیلی از پیشفرض هاست که زمینه رو فراهم میکنند. احرار معمولا این طورند، چه تو فقه و اصول، چه تو حکمت و کلام و چه تو عرفان. این جناب شیخ اشراق است که میگه قبلا من به طرز تفکر مشائین فکر میکردم، بعد تا اینکه خیلی جدی نصیبم شد. این مرحوم صدر متعلقین است که من قبلا مبانی دیگه داشتم، کاملا برگشتم مبانی دیگه در آمده با اینها. اونایی که بالاخره آزاداندیشند به اونها انسان باید امیدوار بود. مطلب دیگه این که سوال شده، امام رضوان الله علیه فرمودن مرحوم علامه و دیگران که عاقبت برخی از گناهکاران کفر است به اینها و قهرا مخلد خواهند بود. فرمایشون بزرگان این نیست که اونها مخلدند، فرمایش اونها برابر آیه سمکان عاقبت الذین عصوا سوان کذبوا این است که اگر کسی مواظب گفتار و رفتارش نباشد، مبتلا به گناه بشود و توبه نکند، ممکنه خدای ناشده این گناهان او را به جای باریکتری منتهی کند، یعنی به تکذیب آیات الهی منتهی شود. سمکان عاقبت الذین عصوا سوان انکذب مشهور بین اهل تفسیر این است که عاقبت معصیت های تند و تیز احیانا کفر است، ولی سیدن استاد مرحوم علامه آیه را طرزی بیان کنه که مشهور بین اهل تفسیر نیست. ایشی فهمون معنی آیه این است که سم کان عاقبت الذین عصوا از سوا، اون سوا اسم کان است، عاقبت بدی دارد. چرا؟ انکذبو، این انکذبو را دلیل میگیرن، به علت تکذیب عاقبتی بدی دارن. ولی به هر حال هیچ کدام از این مبانی چه امام رضوان الله علیه چه الله طباطبایی غالب و خلود نیستن که این حرف را هر کسی کافر شد مخلد میشود. تو همون دعای کمل که هست و ان تخلدی فی المعاندین است، البته معاند مخلد است، اما حالا کافری که یه مقدار دسترسی نداشت به کوتاهی کرد، جاهل مقصر بود، میتوانست به تحقیق کند، میتوانست به بررسی کنه و ایمان بیاره، نرفت این کار رو بکنه. نه اینکه حالا حق برای او روشن شد، معذالک عالمن آمدن اناد ورزیده باشد. از یه ریفر او چنین کفاری اینها امید نجات هست، مثلا بعد از آتش نجات پیدا کن. مطلب دیگه این که مرحوم علامه و امثال ذالک فرمودن که امثالشون فرمودن هیچ کسی از جهنم خارج نمیشه، هیچ کسی از بهش خارج نمیشه، اینطور نیست. ایشون درباره بهش فرمودن کسی از بهش خارج نمیشه، بله کسی که وارد بهش شد از بهش بیرون نمیاد، اما نفرمودن کسی که وارد جهنم شد از جهنم بیرون نمیاد، اون رو بلکه خلافش فرمودن. فرمودن یه عده‌ای که وارد جهنم شدن و اندازه که باید تنبیه بشن سخت و سوز تطهیرشون کرده، تطهیر میشن و آزاد میشن و در پیشانیشون هم نوشته است که ها اولای اتقا الله من النار. بعد این برای اونها یه خزی و عذاب روحی است، درخواست میکنن که این پاک بشه، اینم پاک میشه، بعد مشمول رحمت میشن. اما کسی که وارد بهش شد البته دیگه بیرون نمیاد، اگر مشکلی دارد به تو حال احتضار و برزخ و صحنه قیامت و اینا تطهیر بشن تا وارد بهش بشن. در باره بهش این صحبت حق است که کسی از بهش خارج نمیشه، نه تا کی، یا خلود ندارد که. اینا گفتن که یه مقدار آب بهشتی، یه مقدار غذای بهشتی با بدید، فهمو خدا بر شما تحریم کرده، اما ابدالآبدین که توش نیست که، بعد کافر تحریم کرده، اما ابدا یا نه، این مطلق است، قابل تغییره. آیا ابدا عابدین هست یا نه؟ تا این مدت ممکنه بعضی مدتی ذات اقدس اله اینا رو وقتی که تدهیر شدن بیرون بیاورد. اگر چون که خود این آیه دلالت بر تعبید داشته باشد، اگر گفته شد خالدین فیه ابدا وقت میشه تأکید، در حالی که این گونه از آیات دلالت به تعبید ندارد، دلالت به اصل تعظیم دارد. البته اون معاندینشون مخلدن، اما کسی که نه در اثر بی‌اعتنایی، در اثر سهل‌انگاری، در اثر راحت طلبی نرفته تحقیق بکنه، جاهل مقصر است، این امید نجاتش هست، اطلاق دارد دیگر و قابل تغییده. اون دعای کمل که درد به انتو خلیده که هر معاهدین، این مولد نصوص مقید اطلاقات آیات دیگه است. آیاتی اطلاق دارد یعنی می سازد با خلود، نه اینکه ظهور در خلود دارد. اون آیات و عدل دیگر که میگه خلود مال معاهدان است، این مقید اطلاقات دیگه است. مکس طولانی، خب مکس طولانی اگر چون چه کسی معاند باشد دیگه مکس طولانی است، خیلی بیشتره. اونایی که معاند نباشن قابل توجیه هست که خلود به معنای مکس طولانی است، مثل و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. یکی از مواردی توجیه کردن همین آیه سوره نساء است که کسی مؤمنی را کشته است مخلد در نار است. مخلد است یعنی خالد، معنای لابس لبس طویل است. ابدیت ماله، نه اون که محل اختلاف نیست، از مشکل ندارد، او واسعه رحمت الهی هم هماهنگ است. در جریان جهنم است که مشکل عده اینه که این با رحمت خدا، واسعه رحمت خدا سازگار نیست. این احتیاج به توجیه دارد، وگرنه اون که ذات اقدس اله وعده داد به خلف آدم نمی کند و مخالف با رحمت هم نیست و موافق با تفضل و رحمت الهی است. اگر مشکلی هست فقط تو جریان جهنم، نه در مقام تهدید. لذا خبید اگر اون رحمتت نبود اینا رو هم آزاد میکردی، اما خب حالا قسم خوردی اینا رو هم تعذیب عبد میکنی، ولی معاند را مخلد میکنی. دیگران که معذب میشن اما مخلد نیست. خب اونجا چون رحمت است با رحمت الهی هماهنگ است، اینجا چون مخالف رحمت است سوال برانگیزه. اما سوال دیگر که در باره انبیا، چرا دیگه من تو خلده که المعارضین دستید لسان تهدید، دیگه لسان تهدید است دیگه، یعنی معاند رو شما مخلد میکنه، غیر معاند رو که خلد نمی کنی، که چون لسانش لسان تهدید است. تهدید که به لسان در مقام تهدید باشد مفهوم دارد دیگه، اگر چیزی در مقام تهدید بود مفهوم دارد. مطلب دیگر که سوال شده در باره انبیا و عرفا فرقشون چیست، چهار جهت فرق فارق بود. یکی این که ذوات مقدس انبیا علیهم السلام هرچی مشاهده میکنن در عالم منفصل است، مثال منفصل است یا عقل مجرد است، و اونچه که مشهود عرفا است احیانا در مثال متصل، گاهی در مثال منفصل. اینجا هم که در مثال منفصل انبیاء علیهم السلام چیزی مشاهده میکنن، نظیر اون چیه وجود بارک است ابراهیم فرمود اینی عراف المنامه انی از بهو، در جهان خارج مشاهده میکنن، قوای درونی به امامت اون مشاهدات بیرونی سخت بستن، هیچ کدام از خود چیزی ارائه نمی کنند، قوه متخیله شیطنت نمی کنند، دخالت نمی کنند، شبیه سازی نمی کنند، صورت سازی نمی کنند. نظیر خواب هایی که انسان می بیند و این قوه متخیله صورت سازی و شبیه سازی می کند اونجور نیست، ولی برای عرفا احیانا این کار ممکن است. مطلب دیگر این که انبیا در هر سه مقطع معصومند، یعنی اون چرا مشاهده می کنند، اون چرا ضبط و نگهداری می کنند، اون هم چرا ابلاغ و املاغ و انشاد دارند، در هر سه مقطع معصومند، ولی اون بزرگوارها در هیچ کدام از این مقاطع سگانه معصوم نیستند. چهارم این که تعلیم و الغای غیبی به دست خداست که ذات اقدس اله هر وقت بخواهد چیزی به اینها عطا بکنند و می کنند، و اینا با تلاش و کوشش، چون تقریبا کسب دخالت دارد، با تلاش و کوشش ممکنه حالتی برشون پیش بیاد یا به دنبال اون حالت بروند. و اما انبیا تسلیم محض متوجه واردات غیبی هم، گاهی هست گاهی نیست. اما اینه که در ادبیات فارسی و عربی در نصف و نظم آمده که حالت های ما مثل برق جهانه گاهی تارم اعلا رو میبینیم، گاهی پشت پا خودمون نمیبینیم، این باید توجیه بشه. در جریان یعقوب سلام الله علیه که این هم مثال میزنن که در فاصله 80 فرسخی بوی پیرهن رو میشنود، و اما در اطراف شهر از جریان چاهندازی پسرش بی خبر است، این برای آن است که اگر ذات اقدس اله چیزی به یکی از انبیا میدهد، بعد از این سلسله آزمون میدهد، بعد از اینکه اونها را صابرین پسر رای و زر را بود میدهد. این طور نیست که رایگان همه فیوزات را در کف دست اینها مثلا بگذارد ابتداعا. گاهی میبینید بالاخره انسان فاصله 80 فرسخ، یعنی خودش تو کنعان باشه، پیرهن تو مصر باشه، فلما فسدت العیر، همین که قافله از دروازه مصر حرکت کرده، قال اینی لعجب ریح یوسف لولا ان تفندون. این بعد از سالیان متمادی امتحان شدن و سرفراز بیرون آمدن و جز انما اشکو بسی و حزنی الی الله نگفتن و چشم را در راه خدا دادن و گفتن او عاشق خدا بود نه عاشق یوسف، به اون عشق که خدای سبحان دارد او رو متنبه میکند، بعدن این شام باز شد. اینطور نیست که روز اول به انسان شام می بدن که از فاصله 80 فرسخی بوی پسر بشنود یا تازه بوی پیرهن پسر بشنود. حالا این مال انبیا، کسی توقع داشته باشد حالا مثلا چند سال درس خونده یه مختل فشار دیده اسرار الهی برش روشن بشه، به این آسونی ها و ارزانی ها هم نیست. البته انسان وقتی خودش حساب میکنه نسبت به خیلی ها که احکام نمیدونن یا خدا ناشده بعد دانستن به حد تقلید مثلا میدونن، استدلالی نمیدونن، گاهی عمل میکنن گاهی عمل نمیکنن، خودش با اونها میسنجه، خب شب روز شاکر است. اما وقتی خودش با بزرگان الهی میسنجه ببینه که خیلی دنباله. اینجور نیست که حالا ای کسی مختصری تلاش و کوشش کرد دروازه های غیب بروش باز میشه، اینطور نیست. به دلیلی که برای انبیا هم حاصل نشده، با آسانی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گفت اینی لعجد و ریح یوسف و لولان تو بردیدن، بعضی که چشما را از دست داد گفته، بعضی که به اون داها مبتلا شده گفته، بعد از اون ناله ها گفته، چون سرمایه انسان عشقه به نخره بید. اینجور بود، نه که حالا شب اول روز اول و سال اول به یه اینه به عجز روی حسوف تا جناب سعدی همسیال سال سعدی بگن که گری تارم اعرام بگن گری پشت با همون نمیدن بوی یوسف شهیدید چان دخته ندید. به این آسونی ها نیست که جناب سعدی متوجه بشه. و این اذا شاء الله مسبوق و مشیت الهی زیل همین آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این آنه فرماشت دارن دیگر. اونا هر وقت بخواهند میفهمند، ولی تا خدا نخواهد اونها نمیخواهند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، کسی که عبد محض است اینه، منتها دیگری تحت ولایت شیطانه، تا شیطان نخواهد اونا نمیخواهن، خیال میکنن از خودشون راضی شدن، میگن من دلم میخواد. خب این تو دلت میخواد مسبوق به دلخواهی شیطانه، او گفت بخواه که هم تحت ولایت ما هستی میخوایی، منتها او روشون نمیبینی خیال میکنی که خودت خواستی. بعدم وقتی فردا روشن بشه معلوم میشه که زمامدار دیگری تو پادشاهی سواری میدادی. تو سوره مبارکه اسراء دارد که من کارم سواری گیریه. لأحتنکن ذریته احتنکو یعنی هنکو تحت الهنک، اونو دست منه، میگم اونجا برو چشم، اینجور بگو چشم. خب کی احتناک میکنه؟ اونی که راکبه است احتناک میکنه دیگه. من سوارشون شدم، دهنه زدم، افسار و دهنه هر دو دست منه، من بگم بگو، این میگوید، اون وقت میگه من خودم مستقلم، خودم تصمیم گرفتم. یه کمی که باز بشه این چشمشون پرده کنار بره، معلوم بشه که دیگری گفت بگو، این داره میگه که نتقو به ارزنته هم نظره به اعیونه هم نتقو به ارزنته هم. از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که نهج البلاغه فرمود بحران هویت اینه، تخلیه اینه، جاسازی اینه که انسان یه میوه رو پوست بکنه، پوستش رو بیرون نندازه، خود میوه رو بگیره بذاره کنار، یه مواد TNT منفجره اون تو بذاره، دوخت و دوز بکنه، این میبره به زهر جاش، این شه بحران هویت. همون شیطان کارش این نیست که شما را بکشه یا مالتون رو بگیره، که او که مال نمیخواد، که او که جان نمیخواد، او فقط دو چیز میخواد، یکی دین، یکم آبرو. حالا این چه نیست که معاذالله دین کسی را گرفته و را ول کنه که چون از انسان بی دین با آبرو چرت کار میتونه بکنه، ولی انسان مسلوب الحیثیه کار از ساخته نیست که. اینه که فرمود مواظب باشید یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان و کما اخرج اربعکم من الجنه، همون تلاش کوشش کردن لیوب دیه لهما ما ووری عنهما من سوآتهما، این فقط میخواد عورت آدم و آدم نشون بده. حالا اونجا که عورت دیدن و اینها که چیز حرام و قبیح نبود، که منظور از عورت ما یسوع انسان دیگه، اما این ولتون نمیکنه، این تا آدم رو بی آبرو نکنه ول نمیکنه، این همچه دشمنیه. خب وجود بارک هست امیر فرمود به این که این کارش اینه که میاد آرام وارد میشه، اول با وسوسه، این وسوسه مثل که زنگ در میزنن دیگه، اگه کسی محشم در ببنده این رو ترک کنه به ما ینزغن نکه من شیطان از اون وسط از بلا باشه، خب بالاخره این خناسه بالکل رها نمیکنه، پشت در وا میسته، یه پا جلو یه پا عقب، خودش جمع میکنه بالاخره. اما اگه کسی خدای ناکرده به این وسوسه پاسخ مثبت بده، اول مکروهات، بعد گناهان کوچک، بعد گناهان بزرگ، این میاد تو. وقتی آمد در باز بپرخ، اما وقتی آمد آشیانه میکنه، لانه میکنه، برای خودش گونه میسازه، بعد تخم گذاری میکنه. این رو حتما تو نهج البلاغه ببینید که اصلا چی میشه، عوض میشه. فرمود باز تخم گذاری میکنه، بیضه گذاری میکنه، مشغول کار خودشه. انسان هم که اهل دل نیست که سری به دل بزنه، که اهل مراقبت نیست، که خلوتی نداره که بشنگیم چه خبره، که اون بیزه و تخماشو میداره. وقتی تخم گذاری کرده بازه، کنار زیر بار پر میگیره تخما رو و فر رخه، فرخ و فرخ از جوجه. این وسوسه های 5-6 سال قبل حالا شده تخم شیطان، این تخم یک سال قبل شده جوجه شیطان. این جوجه شیطان رو تقویت میکنه، میپرورنه دبه و درجه میشه دابه. حالا دیگه این شبستان درست و میدان تخت و تاز اینها. گاه انسان بخواد بخوابه باید قرص خواب بگیره بخوابه، اصلا با شورش همراهه. وقتی این چنین شد صاحبخانه رو بیرون میکنن، صاحبخانه رو بیرون میکنن نه یعنی خودشون این تو میشینن، صاحبخانه رو میگن تو باید دربان ما باشی، تو باید مجدی ما باشی. حالا که این چنین شد، دب شد، درجه شد، همه این دبیب و تدرج رو پشت سر گذاشتن، نظر به اعیانهم، نطق به السنتهم، از این بعد این بند خدا میشه تریبون و شیطان حرف میزنه، ولی از زبان این و با قلم این. شیطان میبینه، با چشم این میبینه، میگه نامحرم نگاه کن، عالما نگاه کن، میدونی حرام، ولی باید نگاه کنی. خب این طور نیست که ناظر بیگانه باشه، که اینم کاملا نگاه میکنه. اینا یه حرفای نیست که مثلا تو کتابهای دیگه باشه و از غیر وحی باشه، یا حرفا باشه تو حکمت و کلام. تو حکمت و کلام از مغالطات خبر دادن در حد مفهوم، که شبیه سازی کردن، مثلا این شبیه برهان است برهان نما کردن، شبیه یقینی است یقین نما کردن. اما این گونه از مغالطات که شبیه هویت آدم را بتراشن، به جای هویت آدم بذارن، بگن جنابالی اینی، به انسان باورش بشه که اینه، این فقط تو دستگاه این هست. این رو میگن مغالطه هویتی، یعنی دیگری رو زید رو غیر زید رو به جای زید بنشانن، به زید بگن تو اینی، این دیگه تو منطق نمیست. فبود نظر به اعیانه، نطق به امسنته، وقت این میشه تحت ولایت شیطان. چنین آدمی که با سواری بیده دیگه، اینکه تو سوره مبارکه اسراء از اون نقل شده که من احتناک میکنم، من سواری میگیرم، هم دیگه. خب این اسب بیچاره دیگه نمیتونه جای دیگه بره، برای اینکه دهنش در اختیار راکبه، افسارش در اختیار راه رو این کجا میتونه دقون بخوره؟ خب من اینو دهنه زدم، این خطر است. خب اعاذر الله من شر و انفسنا و سیئات اعمالنا، فرمود به این که این کارها رو اونا انجام میدن تا اینکه انسان محفوظ بمونه. انبیا اینجور نیستن که مثلا حالا یکیسی صبح اگر در جریان هستی عیسی آمده، در جریان هستی احیا آمده، اون خیلی نادر است، اون هم بنوان زود گذر تمام شد. این طور نیست که اون لحظه ای که برای وجود ما رو که هستی عیسی سلام الله علیه پیش آمد همون لحظه تا 40 سالگی ادامه داشته باشه. اون سب که آسان یا کتاب زعر نبی یا اون حالت و اون لحظه وحیابی و اون نزول فرشته و اون یه لحظه بود، بعد هم حالت عادی در آمد. این طور نیست که حالا برای همه پیش بیاد. جریان یعقوب سلام الله علیه، اون بزرگان گفتن به اینکه این به فکر یوسف نبود، به فکر یوسف آفرین بود، عشقش متوجه دیگه بود، جای دیگه بود. بالاخره یه آزمونی میخواهد تا انسان اون شامش باز بشه از فاصله 80 فرسخی بگه اینی زعجد و ریح یوسف دودان تفلدون. این حرفات تو عهد معرفت نیست. البته اونا بزرگان یعنی که این راه رو کاموش طی کردن، شاگردان این هستن، اما در همه این مقاطع یاد شده فرق جوهری دارن با انبیا. اینه که مقلد انبیا، تابع اونا. خودشون میگن هیچ راهی نیست مگر اینکه ما از اون رهنمود کمک بگیریم. اما اینکه گفته شد به اینکه اگر دین برای تأمین کمال است و بشر به مراحل کمال رسید دیگه دین نمیخواد، این چنین نیست. دین عامل کمال بشر است حدوثاً و بقاءاً، مثل نفس کشیدن یه انسان در فضای سالم و هوای سالم. حالا کسی دهمت کشید، تلاش کرده یه فضای امن و محیط زیست خوب رقم کرده، گفت حالا که ما فضای خوب و هوای سالم تهیه کردیم دیگه حاجتی به هوا نداریم. اینطور نیست. یه لحظه انسان بگوید من به هوا محتاج نیستم، همون لحظه سقوط میکنه. دین اینه دیگه. دین برای آدم عقیده، اخلاق، حقوق برای آدم به منظره هوای طیب است. دیگه نمیتونه به چی کسی کامل تر از انبیا؟ این چنین نیست که حالا اگر انتظاراتی که بشر از دین داره اون انتظارات برآورده شده در مقام بقا نیاز به دین نداشته باشه، بلکه این انتظارات هم حدوثشون به حدوث دین هم بقایشون به بقای دین وابسته است. بعضی امور است که خودشون خودکفان. وقتی که شما یه خشتی رو در یه قالب گذاشتید، قالب گیری کردید، اون چسبندگی گل خود این خشت رو به صورت مکعب در میاره. وقتی قالب رو گرفتید این خشت مکعب شد، مکعب میمونه. اما وقتی یه آب رقیقی را در یک تنگ بلوری مکعب شکل ریختی، حدوث و بقای این شکل و برکت اون تنگه. یعنی اگر تنگ بشکند یا آب از تنگ در بیارید دیگه اون آب مکعب نیست. آب رقیق حدوث شکلش، بقای شکلش به اون تنگ بلوریه. حدوث کمال، بقای کمال به دینه. این تو نیست که حالا کسی کامل شده بگه معاذالله از اون بعد من دین نمیخوام و کاملتر از همه ذوات مقدس انبیا هستن که حدوثن و بقاهن به دین وابستن. خب نه، البته انسان ذاتاً چیزی نیست، ولی ذات اقدس الهی به علم داد، قدرت داد، مسئولیت داد. به همون اندازه او از دین انتظار دارد، دین هم از او انتظار دارد، یه انتظار متقابلی است. و این سوال که حل دین و الا الحب و البغض کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، خب دین محور اصلیش حب است، یعنی تولی و تبری است که انسان برای چی داره انجام میده و از چی داره گریزان میشه. حب و بغض بازگشتش به تولی و تبریز که از ارکان متقن فروع دینی ماست. و اون چه هم که عقل حکم کند در بعضی از امور به استقلال حکم کند، در بعضی از امور به ملازمه به حکم کند. یکی از محکمات حکم عقل این است که من خیلی از چیزها رو نمی فهمم، به کسی نیاز مندم که در هر سه مقطع معصوم باشد. این جز محکمات عقل دیگه، این یا جزء قانون اساسی عقل است. عقل یه سلسله قانون اساسی داره، یه سلسله قانون عادی. برهان نبوت جزء قانون اساسی عقل است. میاد بالاخره من جای آمدم به جای دیگه میرم، نه از گذشتم با خبرم نه از آیندم با خبرم، یه مسافر وامانده تو را هم خب هیچ ممکن نیست بدون راهنما من بتونم قدم از قدم بردارم. و این که میگن حقیقت دین کمن و کیفن نزد خداست، ارال الله دین خالص، همچنین واسب پیش اوست، پس ما خود را برافهم اون چرا به زحمت بندازیم. معنی آیه این نیست، معنای این است که تمام این دین رو باید خالصا برای او انجام بدی. هر کسی هر چی میدونه خالصا باید برای انجام بده. و اگر دین فهمیدنی نبود که نم گفتن که قولو فی انفسهم قولا بلیغا، کاملا فهمیدنی است، کاملا یافتنی است، کاملا درک کردنی است. منتها از ما اکتناه که نخواستن که اون مقداری که انبیا میفهمن، اولیا میفهمن علیه مستر، اون مقداری که از ما نخواستن که ما برابر اون این حاضر غروب او ایف خیلوها او آه کندن، یا اینکه برابر اون آیه کریمه که فسانت الودیتو به قدرها، به اندازه ظرفیت ما خواستن، به همون اندازه ظرفیت ما گفتن که خالصا لله انجام بدی. همه دین مال خداست و خالصا هم باید انجام بدید. این مسئله ریا و سمعه اینها مثل نجاسات هم که مهلکن نه مستحلت. قبلا هم فرق مهلک و مستحلت رو ملاحظه فرمودید. یه وقت هستی کسی را غذا تبخ میکنه، یک گرم خاک خوردن خاک خب حرامه، یک گرم خاک یا کمتر رفته تو دیک بزرگ با اون ملاقهی که اون آشپز داره، وقتی که همزده این گرم خاک مخلوط شده در این ظرف بزرگاش، این مستحلک شده دیگه، از حرمت افتاد. اگر همون آشپز دستش مجروح بشه یه قطره خون بیاد، این یه قطره خون مستحلک نمیشه، بلکه مهلک است، کل اون غذا رو آلوده میکنه. اینطوری که حالا این هم بزنه بگه مستحلک شد، وقتی هم خورد همه را آلوده میکنه. پس بعضی از امور که مستهلک شدنی، بعضی از امور است که مهلک است و مستهلک کردنی است. ریا از این قبیله است، سوء از این قبیله. و بودن لله دین خالص، اگر یه چیزی برای خدا و غیر خدا بود همش به غیر خدا برمیگرده. و اما اینکه درباره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثم اوحینا الیه ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، این که چرا ملت عیسی نفرمود، این پاسخش قبلا گذشت که انبیای ابراهیمی بالاخره همون اون کتاب است ابراهیم را احیا می‌کردن، این انبیای ابراهیمی. گرچه قبلش وجود بارک نوح سلام الله علیه بود، اما بعد جریان طوفان نوح و انقطاع تاریخ و انقراض اون و یک کتاب بیانی در دست توده مردم نبود. انبیای خاوردیانه اونا که شاخص بودن به وجود بارک است ابراهیم سلام الله علیه منتهی بودن، لذا این انبیای ابراهیمی هستند. به هست ابراهیم که سلسله انبیای ابراهیمی است که موسی و عیسی سلام الله علیه هم جز انبیای ابراهیمی هستند، اون از اسناد داده شد، منتها تابع ملت ابراهیم باشد، نه تابع ابراهیم. این بحثم برابر آیه سوره انعام قبلا گذشت که فرمود فبه هدا و مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به انبیای گذشته اقتدا بکن. فرمود اون هدایت و دینی که من به اونها دادم به تو هم بدم، به اون هدایتشون اقتدا کن، نه به اینا، به ملت و دینی که من به ابراهیم دادم به اون ملت اقتدا بکن، نه به ابراهیم. ابراهیم یکی از انبیا علیه السلام که از انبیا بود، انبیا دیگر یکی از انبیا هستن، تو خاتم اون هستی، مطبوع تو اون دین است نه ابراهیم. چون جریان نو اون که فرمود به اینکه شرع علیکم من الدین ما وصا به نو هم و الهی که به کذا و کذا، این پنج پیامبر اولوالعزم به یک جا ذکر میکنند، فرمود به اینکه اون چیزی که بسته نو گفتیم، بسته ابراهیم گفتیم، بسته موسی گفتیم، بسته عیسی گفتیم، برای وجود بارک پیغمبر اسلام علیه السلام بیان کردیم، این پیامبر اولوالعزم جهانی را تو اون سوره ذکر کردیم. اما دینا یک دین آوردن. اما برای سیانت تاریخ جریان است که نوش و مطرح نیست، فرمود به اینکه انا تبع ملت ابراهیم. اما اینکه فرعون گفت اینی اخاف و انجبدل دینکم، چون دین به معنای جامع و عام یعنی مطلق قوانین و مقررات و اینها رو بشودن دین. دین به معنای جامع یا حق است یا باطل. دین حق همان است که انبیا و اولیا علیه السلام آوردن از طرف خدا. دین باطل همان است که فرعون گفت که اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اون کلمه سوره مبارکه توبه و سوره صف که لیظهره علی الدین کله، چه دین حق چه دیده، چه دین حق منسوب، چه دینی که رأسا منفسخ بود و باطل بود. بنابراین دین مجموعه قوانین و مقررات، این دین معنی جامع گاهی به حق و گاهی به باطل منقسم می شود. و لام در لقد زرعنا لجهنم، این لام ها لام عاقبت است نه لام غایت. مثل این که فرمود جریان است که موسی را که بازگو میکند فرمود لیکون لهم عدوا و حزنا. خب آل فرعون که گفتن ما ایرو لعله نتخذه ولدا، لعلنا نتخذه ولدا، اونا برای اینکه فرزندشون باشند و عاطفهشون رو تأمین بکنن این کودک رو از آب در آوردن، از اون جعبه گرفتن. ولی ذات اقدس اعلان فرمود پایان این کار، پایان کار فرعون این بود که این کودک دشمن را بود. لیکون لهم عدوان و هزنا، که این لام لام عاقبت است نه لام قایت. این لام لجهنمه، لام لجهنم لام عاقبت است، وگرنه ذات اقدس اله همه را برای بهشت و بهشت رفتن خلق کردن. و اما این آیه که لا یتقون الجنه یعنی جل جمرو فی سم الخیاط، حالا یا تعلیق بر محال است یا مثلا مستبعد، این نشانه خلود نیست. اما اینا وارد بهشت نمیشن مگر اینکه اون امر سخت حاصل بشه، اون امر که بین آسانی حاصل نمیشه. ولی وقتی رفتن جهنم و سوخت و سوز شد تمام شد و تدهیر شدن، وقت میشن یه فرد متعارف وارد بهشت میشن. قبل از تدهیر و سوخت و سوز اینا بهشتی نخواهند بود. این نشانه خلود جهنم، هر جهنمی نیست. و اونها میگه دارد که هر جایی که سخن از خلود است ابدیت است، استکبار است و عناد است و لجاج است و لتنذر بهی قومن لداست و امثال ذلک. حالا یه بعد انشاءالله برای پرداخت. الحمدلله.